أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با ادله‌ای بود که برای اثبات خیار قبن اقامه شده. گفتیم خیار قبن به این معنا که مغبون بتواند عقد را از اساس به هم بزنه، کل سمن رو پس بده، کل مسمن رو بگیره، حالا یا برعکسش، نه اینکه یه بخشی از پول رو پس بگیره، پول اضافی رو پس بگیره، اونو دیگه بهش خیار قبن نمیگیم. خیار قبن یعنی این که مغبون بتواند بی را از اساس برهم بزنه. داشتیم استدلال میکردیم، چند تا دلیل تا حالا گفته شد، هیچ کدوم خیار قبن رو به اون معنایی که مد نظر ما هست اثبات نکرد. دلیل دیگری که مطرح شده، البته اجماعی که قبلا گفتیم اون منظورمون نیست، سایر ادله‌ای که گفتیم ادله نقلی ثابت نکرد. دلیل دیگری که اقامه شده روایاتی است که در باب خصوص قبن وارد شده، روایاتی که دلالت دارن بر این که قبن حرام است. آیا این روایات میتونن خیار قبن رو اثبات کنن یا نمیتونن اثبات کنن؟ یه نمونه از روایات رو بخونیم، بعد بقیهش رو تو عبارت میخونیم. یه روایتش اینه: قبن المسترسله سهتون، قبن المسترسله سهتون. مسترسل یعنی چی؟ مسترسل یعنی کسی که در سخن به شما اعتماد میکنه، کسی که میاد از شما مشورت میگیره، حرف شما رو قبول داره، به این میگن مسترسل. اگر کسی اومد حرف شما رو قبول کرد، به شما اعتماد کرد، اون وقت شما کلاه سرش بگذارید، مغبونش کنید، این کار شما حرام است. البته چون در روایت تعبیر شده به سهتون، سهت به هر حرامی نمیگن، سهت به چی میگن؟ به مال حرام میگن. هیچ وقت نمیگن از زنا سهتون، چون زنا حرامه، سهت نیست، سهت یعنی مال حرام. پس اینجا هم قبن رو ما نباید به معنای مصدری بگیریم، نباید بگیم قبن یعنی مثلا فریب دادن در معامله، باید قبن رو به معنای اون مالی که از طریق قبن به دست میاد بگیریم. قبن المسترسل حرامون یعنی اون مالی که از شما از مغبون میگیرید، مالی که از کسی که به شما اعتماد کرده میگیرید به واسطه قبن، این مال حرام است. اسم مصدری هم نه، گفتیم به معنای مالی که از طریق قبن به دست اومده. حالا خلاف ظاهره حرف دیگه است. اسم مصدر با مصدر تفاوت چندانی نداره از لحاظ معنای، حاصل مصدره. حالا بعد بحثش حال باشه برای وقتی دیگه. قبن المسترسل حرامون، این یک وجهی بود برای استدلال. خب آقا در چه صورتی مالی که شما از مغبون گرفتید حرامه؟ در چه صورتی مالی که گرفتید حرامه؟ در صورتی که اون معامله قبلی صحیح نبوده باشه دیگه، چون اگر اون معامله درست باشه که این حرام نیست. در صورتی که مغبون راضی نباشه، در صورتی که مغبون راضی نباشه و بخواد فسخ کنه، در این صورتی که حرامه. پس ما از این روایت نتیجه میگیریم در صورت عدم رضایت مغبون چی؟ این بیع قبلی صحیح نیست و مغبون توانایی این رو داره که فسخ کنه، مغبون میتواند معامله را برهم بزند. سعی کردیم با زور و ضرب این استدلال رو یه جوری بیان کنیم، هرچند که خودتون دیدید چقدر با تکلف بیان کردیم استدلال رو. روایات دیگری هم در همین سیاق وجود داره که رو عبارت میخونیم. فقط این کلمه استرسال هست که در لغت به همون معنای اعتماد کردن، به معنای پذیرفتن قول کسی و اعتماد کردن در سخن او، به این معناست که اونم باز از اهل لغت بیان خواهیم کرد. ببینید اول مطلب رو: وقد یستدل علی الخیار به اخبار واردت فی حکم القبن. استدلال شده بر خیار به وسیله اخباری که وارد شدن در حکم قبن. سلام. فعن الکافی به سندهی الی اسحاق ابن عمار، از کتاب شریف کافی روایت شده با سندی که مرحوم کلینی دارد، یعنی روایت مرسل نیست، سند داره تا اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار هم که اسحاق ابن عمار کیه؟ ساباتی نیست، سیرفیه، مرحوم شیخ طوسی معرفی کرده اسحاق ابن عمار ساباتی، ولی مرحوم نجاشی ایشون رو اسحاق ابن عمار سیرفی معرفی کرده. سر جای خودش بعضی تحقیق کردن، حق با مرحوم نجاشی هست، اسحاق ابن عمار سیرفی درسته نه ساباتی، این پسر عمار ابن موسای ساباتی نیست. حالا فعن الکافی به سندهی الى اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال قبن المسترسله سختون. امام صادق علیه السلام میفرمان قبن مسترسل، مسترسل گفتیم کسی که در سخن به شما اعتماد کرده، سختم که به معنای مال حرام هست. و ان میسر، و ان میسر، میسر ابن عبدالعزیز ان ابی عبدالله علیه السلام قال قبن المؤمنه حرامون. قبن المؤمنه اینجا دیگه سختون نداره، حرامون داره. حرام خب به فعل حرام هم میگن، لزومن به مال حرام نمیگن، به فعل حرام مثل کذب هم میگن حرامون. و فی روایت اخرى، در روایت دیگر هست که لا تقبن المسترسل فإن قبنه لا يحل، یعنی فریب نده مسترسل رو چرا که فریب دادن او حلال نیست. چند تا روایت شد؟ 3 تا. بریم کلمه مسترسل رو معنا کنیم. و ان مجمع البحرین ان الاسترساله الاستئناس و تمعنین الى الانسان و ثقه بهی فیما یحدثه. ایشون میفرماد که استرسال به معنای انس گرفتن، خو گرفتن و اعتماد کردن است به انسان، به یک انسانی، و تکیه کردن است به او در آنچه که میگوید. این که به یک انسانی شما انس بگیرید و به حرفش اعتماد کنید. اصله و اصل مادهش هم به معنای سکون و ثباته، و اصله و از سکون و ثبات. و منه الحدیث، و از همین معناست، از همین معنای اعتماد کردن به سخن غیر هست که در حدیث آمده است. چون میدونید مجمع البحرین در واقع لغات آیات و احادیث رو داره معنا میکنه، لذا حالا خیلی از کتب لغت هم اینجورن، وقتی یک لغتی رو معنا میکنه شواهدش رو هم در احادیث بیان میکنه. و منه الحدیث ایما مسلمن استرسل الى مسلمن فقبنه فهو کذا. از همین معناست که در حدیث اومده هر مسلمی که استرسل الى مسلمن، اعتماد کنه به یه مسلمانی، فقبنه، این مسلمان دوم و مسلمان اول رو فریب بده، فهو کذا. جزاش دیگه اینجا ذکر نشده. و منه، در روایت دیگری هم این چنین اومده، قبن المسترسل سختون انتها، تمام شد. آقا معنایی که ایشون گفتن که مشکلی نداشتیم باش، 2 تا حدیث آوردن. ما چند تا حدیث آوردیم؟ 3 تا حدیث آوردیم. حدیث دوم ایشون همون حدیث خدمتون عرض بشه اول ماست، قبن المسترسل سختون. ولی حدیث اولی که در مجمع البحرین اومده ما قبلا ذکر نکردیم. پس در واقع میتونیم بگیم اون حدیث اولی هم که ایشون آوردن یه حدیثی است که مرحوم شیخ در منابع حدیثی خودشون ندیدن ولی مجمع البحرین آورده. پس اونم میتونه حدیث 4 باشه. و یظهر منه انما ذکره اولا حدیث رابع، ظاهر میشه از عبارت مجمع البحرین آنچه که ایشون اول کار ذکر کرد، یعنی اون حدیث اولیشون، حدیث 4 در مسئله است، غیر از اون 3 حدیثی است که ما ذکر کردیم. تمام شد. ایشون میفرمان که مرحوم شیخ میفرمان ما این استدلال رو قبول نداریم. چرا؟ به جهت این که در غیر از روایت اول، تو اون 3 روایت بعدی این ظهور نداره، در این که شما اگر قبنی انجام دادید مالی که از طریق قبن به دست آوردید مشکل داره، چون تعبیر سختون نداره، تعبیرش چیه؟ حرامونه. پس قبن رو به همون معنای مصدریش میگیریم، فریب دادن حرام است. احسن، فریب دادن حرامه، کلا سر مردم بذاری حرامه. اما حالا اگر کلا سر مردم گذاشتی مشتری خیار فسخ دارد؟ آیا معامله باطله؟ نه، همچین چیزی دلالت نداره. پس روایت اول رو بذارید کنار، سایر روایات دلالت دارن بر حرمت تکلیفی، اونم نه فقط بحث قبن بلکه بحث مشاوره. چون استرسال، استرسال یعنی اعتماد کردن، اعتماد کردن که همیشه اعتماد مشتری به فروشنده نیست. شما مشکل خانوادگی دارید، میرید مشکلتون رو با یک مشاور در میان میگذارید و به حرفش اعتماد میکنید. میری میگه من مثلا چنین مشکلی دارم در خانواده، مشاور میگه شما باید اینجور برخورد کنی، اونجور برخورد کنی، شما به گفته او اعتماد میکنید و هر آنچه که گفته انجام میدید. این میشه استرسال. حالا اگر اون مشاور شما رو فریب بده، اگر مشاور شما رو فریب بده، نظری که میده، پیشنهادی که میده، راهنمایی که میکنه مناسب حال شما نباشه، به ضرر شما باشه، این میشه چی؟ غبن المسترسل. پس غیر از روایت اول که تعبیر سختون داره، بقیه دارن میگن اگر شما رفتی پیش کسی مشاوره و اون مشاور بهش اعتماد کردید اما کلاه سر شما گذاشت، عمل او، فعل او حرام است، ولو پول نگیره، ولو مجانی مشاوره بده، ولی این مشاوره دادنش، فعلش غبن شماست و حرامه. پس اونجا دیگه اصلا غبن به معنای غبن در معامله چی؟ گفتیم غیر از روایت اول که سختون داره، بقیه روایات که سختون نداره. روایت دوم داشت که غبن المؤمنه حرامون، یا لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا یحل. ما الان داریم در مورد غیر روایت اول بحث میکنیم که درش سختون نیومده. پس سایر روایات دارن میگن اگر رفتی پیش کسی مشاوره، یا یکی اومد پیش شما مشاوره، به شما اعتماد کرد، شما کلا سرش گذاشتید، عمل شما، این خیانت در مشاوره شما حرام است. ربطی به ثمن و مثمن و مغبون و پول اضافه گرفتن و پس دادن و فسخ کردن و از این حرفا نداره. اما روایت اول، آیا دلالت بر مدعای ما دارد یا ندارد؟ غبن المسترسل سهدون. مرحوم شیخ میفرمان که این روایت رو ما 3 احتمال در معناش میتونیم مطرح کنیم. طبق 1 احتمال دلالت بر خیار غبن داره، طبق 2 احتمال دلالت بر خیار غبن نداره. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی یه چیزی 3 احتمالی شد، طبق 1 احتمالش مدعا رو ثابت میکنه، پس نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. معنای اول چیه؟ معنای اول اینه که دلالت بر حرمت تکلیفی داشته باشه. یعنی شما اگر کلاه سر کسی بذاری، کسی رو فریب بدی، این عمل شما همانند آکل و سحته، همانند کاریه که آدم حرامخور انجام میده. تو وقتی کلاه سر مردم بذاری، همانند رباخور میشی، همانند مال مردم خور میشی، همچنان که او عملش حرامه، تو هم عملت حرام است. پس اگر تعبیر به سحت هم شده، در واقع داره تشبیه میکنه به مال مردم خور، مال حرام خور، نه اینکه تو مالی که به دست آوردی حرامه، عمل تو، اصل عمل تو حرام است، شبیه کسی که مال مردم میخوره که او هم عملش حرامه. پس اینجا حدیث فقط دلالت بر حرمت تکلیفی داره. حالا چه بگیم مراد مشاوره است، چه بگیم غبن در بیعه، در هر دو صورت اگر کلا سر مردم بذاری عملت حرامه. اما حالا عملت حرامه، آیا پولی که گرفتی، عوضی که گرفتی حرامه؟ آیا مشتری خیار غبن دارد؟ نه، دلالت ندارد. این یک معنا. معنای دوم بگیم آقا این روایت مربوط به بحث بیع غبنیه. شما کلا سر مردم گذاشتی، موبایل 2 میلیونی رو فروختی چند؟ 10 میلیون. 8 میلیون اضافه گرفتی. این روایت داره میگه اون مقدار اضافه‌ای که گرفتی، اون 8 میلیون اضافه‌ای که گرفتی، اون مال اضافه‌ای که به واسطه غبن گرفتی، اون مال حرامه، بقیه‌اش حرام نیستا. خب این خیار غبن رو ثابت میکنه یا نه؟ نه دیگه. خیار غبن گفتیم اول بحث تذکر دادم، گفتم خیار غبنی که ما میخوایم ثابت کنیم، یعنی اینکه مشتری بتونه کل پولش رو پس بگیره، نه اینکه بعضی از پولش رو پس بگیره. اینجا روایت داره میگه تو موبایل 2 میلیونی رو دادی 10 میلیون، 8 میلیون اضافه گرفتی، 8 میلیون رو پس بده، ولی 2 میلیون رو پس نده. پس این خیار غبنی که ما در صدد اثباتش هستیم ثابت نکرد. این شد مثل همون احتمالاتی که جلسات قبل میدادیم، غرامت بگیر، درست شد. پس اینم احتمال دوم، خیار غبن ثابت نشد. احتمال سوم اینه که بگیم آقا اگر تو یه بیع غبنی انجام دادی، کل پولی که گرفتی حرامه. خب این که اجماعا میدانیم کل پول حرام نیست، پس معلوم میشه مراد جایی است که ما بیع غبنی انجام دادیم، مشتری ناراضیه، میخواد فسخ کنه. وقتی مشتری میخواد فسخ کنه، اگه گفت فسخ تو، ما پولشو پس ندادیم برداشتیم، اون وقت کل پول حرام است. پس طبق معنای سوم، با کمک اون اجماعی که داریم که بیع غبنی از اول حرام نیست، اگر مشتری رد کرد، اگر مشتری فسخ کرد، ثمنش حرامه، اگه فسخ نکرد که حرام نیست. پس روایت داره میگه کل پولی که در مقابل این موبایل گرفتی، کل 10 میلیون حرامه، در جایی که مشتری بگه فسخ کردم، درست شد. اینم از این معنا. پس طبق این معنای سوم خیار قبل ثابت میشه. این معنای سوم میگه اگه مشتری ناراضی بود گفت فسختو، شما باید پولشو پس بدین، ندی کل پولش حرامه. منتها چه کنیم که این احتمال سوم اولا خیلی بعیده. چرا؟ چون اولا این روایت قبن المسترسل سهدون با روایت قبن المؤمن حرامون اینا همه در یک سیاقن. وقتی اونا ظهور داشتن در حرمت تکلیفی، این روایت هم چون در اداد اونهاست در سیاق اونها ظهور دارد در حرمت تکلیفی، پس اولا ظهور داره در معنای اول. اگرم نگیم ظهور داره در معنای اول، بین معنای دوم و سوم اگر بخوایم انتخاب کنیم، کدوم رو انتخاب میکنیم؟ معنای دوم رو انتخاب میکنیم. چرا؟ چون در معنای سوم شما اومدید یه قید گنده اضافه کردید، تو معنای دوم احتیاج به قید نبود. قبن المسترسله حرامون، یعنی اون پول اضافی که گرفتی حرامه، هیچی قید نزدی. اما تو معنای سوم گفتیم کل پولی که گرفتی حرامه به شرط اینکه مشتری فسخ کرده باشد، یه قید گنده زدیم. خب معنای دوم که قید نزدیم اولا هست، پس معنای اول اولویت داره، بعدش معنای دوم، رتبه آخر و معنای سوم هست که خیار قبن رو ثابت میکنه. اصلا جهنم و ضرر آتیش زدیم به مالمون، هر سه معنا مساوی، هیچ کدوم اولویت بر دیگری ندارن. ولی اذا جاء الاحتمال چی؟ بطل الاستدلال. همین که سه احتمالی باشه ولو سه احتمال مساوی باشن، استدلال تمام نیست. پس تمسک به این روایاتم دردی رو از ما دوا نمی کند. جناب شیخ اعظم چی کار کنیم؟ بالاخره خیار قبل رو ثابت کنیم یا ثابت نکنیم؟ ما در تلاش بودیم که بگیم اگر کسی کلا سرش رفت خیار قبن داره، یعنی شما نمیخواید خیار قبن رو ثابت کنید. مرحوم شیخ میفرمان به نظر ما در مسئله تنها دلیل و محکمترین دلیلی که داریم چیه؟ اجماع محکی هست، اجماع منقوله. حالا اجماع منقول رو شما ممکنه شما بگید که ما اجماع منقول رو خیلی حجت نمیدونیم. مرحوم شیخ میفرمان اگر یه اجماعی برای ما حکایت شده باشه، ما خودمون اجماع رو به دست نیاورده باشیم، تحصیل نکرده باشیم، ولی وقتی نگاه میکنیم به فتاوی قدما شهرت رو ما به دست بیاریم. ببین فرض کن که سید مرتضی ادعای اجماع کرده، خب شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، اجماع منقوله. اگر من برم فتاوی قدما رو ببینم شهرت رو به دست بیارم، معلوم میشه اون ادعای اجماعی که کردن خیلی کشککی نبوده. چرا؟ اگر ادعای اجماع کنن من برم نگاه فتاوی قدما کنم ببینم اختلافی مسئله، اینجا این اجماع منقول خیلی ارزش نداره. ولی اگر من خودم رفتم فتاوی قدما رو دیدم، دیدم مشهور همونیه که اینا ادعای اجماع کردن، پس معلوم میشه ادعای اجماعشون الکی نبوده. پس ادعای اجماع اگر با شهرت تقویت بشه، اجماع منقول اگر با شهرت محصل، شهرتی که خودمون رفتیم تحصیل کردیم، تقویت بشه، این قابل پذیرشه برای مرحوم شیخ. در موارد مختلفی میگن اینجا اجماعیه، ولی اجماع معتزده به شهرت فتوایی است، به شهرت محقق است. این از این. مضافاً به این که حالا درسته که ما حدیث نفی ضرر رو به تنهایی دلالتش رو بر مدعا نپذیرفتیم، ولی بالاخره اگر ما خیار قبن رو نپذیریم ضرر هست دیگه. حدیث نفی ضرر میتونه مقوی و تقویت کننده اون اجماع باشد، پس اجماعمون با حدیث نفی ضرر هم تقویت میشه. یا حالا یه جور دیگه بیان کنیم مطلب رو، بگیم حدیث نفی ضرر در یه فرض خیار قبن رو ثابت میکنه. در چه فرضی؟ این دیگه برای ما پذیرفته شده بود، ما هم که دلالت حدیث نفی ضرر رو قبول نداشتیم، تو یه فرض دلالتش رو پذیرفتیم. کجا؟ نه اون احتمال بود، ما اون احتمال رو رد کردیم، ولی در یه فرض پذیرفتیم. گفتیم اگر قابن امتناع کنه از رد غرامت، اونجا دیگه خیار قبن هست، حتی طبق احتمال دوم و سوم هم اونجا خیار قبن هست. پس حدیث نفی ضرر ولو به صورت کلی خیار قبن رو ثابت نکرد، ولی در فرض امتناع از غرامت ثابت کرد در یه فرض. اینم میتونه بالاخره یه نیمچه دلیلی به حساب بیاد. با توجه به اینها ما میتونیم خیار قبن رو بپذیریم. ببینید عبارت رو فرمودن که ما در مسئله احادیثی داریم که دلالت دارن در مورد حکم قبن وارد شدن و میتونیم از اینها خیار قبل رو ثابت کنیم. مرحوم شیخ میفرمان ول انصاف و عدم و دلالت ها علی المدعا، انصاف اینه که این اخبار دلالت بر مدعا ندارند. چرا؟ فانما ادر روایت الاولا ظاهرتون فی حرمت الخیانه فی المشاوره. چرا که غیر از روایت اولی، چرا غیر از روایت اولی؟ چون روایت اولی درش کلمه سختون اومده بود. سخت به معنای مال حرامه، نه فعل حرام. لذا اگر شما در مشاوره خیانت کنید، کلا سر مردم بذارید، نمیگن عمل شما سخت است، میگن عمل شما حرام است. چون اونجا تعبیر سختون اومده بود، معلوم میشه که مراد از قبلم معنای مصدری یعنی خیانت کردن در مشاوره نیست، مراد از قبل مالی است که به دست میارید شما. درست شد؟ پس اونجا در روایت اول ما دلالت رو باید تا حدودی بپذیریم، پس روایت اول رو بذاریم کنار. اما ما ادای روایت اول ظهور دارن در حرمت خیانت در مشاوره. قبل مسترسل یعنی اگه یکی به شما اعتماد کرد، کلا سرش گذاشتی، فعل شما حرام است. بعد مرحوم شیخ یه جمله‌ای دارن که ای کاش نداشتن. میفرمان فیحتمل کون القبن به فتح الباء، محتمل است که قبن اصلا با فتح باء باشه، غبن باشه، یعنی غبن المسترسل لا یحل، ها، یا غبن المؤمن حرامون. ببینید اول بحث ایشون گفته بودن یه مطلبی رو، اول بحث ایشون یه عبارتی رو از اهل لغت معنا کردن، ظاهراً برداشت خود مرحوم شیخ درست نبوده. ایشون اونجا گفتن که قبن رو اهل لغت گفتن در دو جا استعمال میکنن، قبن در معامله به معنی خدعه در معامله است که بهش میگیم قبن. گاهی موقع ها در مورد اعتقاد به کار میره که بهش میگن چی؟ قبن. اونجا ما توضیح دادیم اهل لغت گفتن وقتی میگیم قبن فی رأیه یعنی چی؟ قبن رأیو یعنی رأیش ضعیفه، اصلا بحث ربطی به خیانت نداره. اصلا یه جور دیگه بگم، فعلش فعل لازمه، فعل متعدی نیست. قبن در معامله متعدیه، میگیم قبنهو فی البی، قبنهو متعدیه، یعنی او رو فریب داد. اما قبن اصلا لازمه، متعدی نیست. میگن قب، فکر میکنم به فتح با ام باشه فعل ماضی، شالته شک دارم، قبن رأیه. قبن رأیه یعنی چی؟ رأیش ضعیفه، نه که کسی فریبش داده، ها؟ اونجا اهل لغت گفتن قبن رأیه یعنی چی؟ یعنی رأیش ضعیفه، آدم خیلی باهوش و زیرک و بازکاوت و فتینی نیست. گرفتی چی شد؟ حالا اونجا شاید مرحوم شیخ کلام اهل لغت رو به نظر میرسه که درست برداشت نکردن، یعنی ایشون برداشتشون از کلام اهل لغت این بوده که اگه گفتیم قبن در اعتقاد، قبن در بی یعنی خدعه در بی، اگر گفتیم قبن در رأی یعنی خدعه در رأی. اونجا شاید ایشون برداشتشون این بوده که خدعه رو تو هر دو آوردن، برداشتشون این بوده که قبن در رأی هم به معنای خدعه در رأیه، در حالی که اهل لغت اینو نگفتن. لذا اینجا میفرمان حالا که ما قبن رو به معنای فریب در مشاوره معنا کردیم، بهتره که این رو به معنای قبن در رأی بگیریم و به فتح بخونیم. فیحتمل کون القبن به فتح الباء، قبن بخونیم. اینجا این احتمال رو مطرح کردن که قبن در اصل قبن بوده باشد. خب این درست نیست به چند دلیل. اولا قبن لازمه، متعدی نیست، در حالی که اینجا تو این روایات به صورت متعدی هم استعمال شده. میفرماد که لا تقبن المسترسله، مفعول داره دیگه، پس اولا که لازم نیست، نمیتونه به معنای قبن در اعتقاد باشه. ثانیا قبن در اعتقاد به معنای خدعه در اعتقاد گفتیم نبود، به معنای ضعف در اعتقاد بود آنچنان که اهل لغت گفتن. پس این یه جمله مرحوم شیخ ظاهرا سهو قلم مبارکشون بوده باشد. بگذارید. و اما روایت الاولا، البته ببینید آقایون، مرحوم شیخ اعظم یه شاگردی داره به نام میرزا حبیب الله رشدی. میرزا حبیب الله رشدی قله تقوا بوده، از شاگردای سن و سالدار مرحوم شیخ هم هست، یعنی نسبت به سایر شاگردای شیخ ایشون سنش بیشتر بوده، یه جورایی اولش همدرس شیخ بوده بعدن شاگرد شیخ شده. ایشون خیلی احترام برای مرحوم شیخ قائل، به طوری که یکی از علمای زمانش که یه خورده خلاصه نسبت به شیخ حتاک بود، با احترام صحبت نمی‌کرد، توی یه جلسه وقتی چای براش آوردن میرزا حبیب الله اشاره کرد استکانش رو آب بکشید، یعنی در حد تکفیر اون رو پایین آورد که به شیخ اعظم این توهین میکنه. مرحوم میرزا حبیب الله فرموده که اینجور نقل میکنن که استاد ما اشکال واضح نداره. اشکال واضح نداره یعنی بالاخره معصوم نیست، شیخ اعظم هم اشتباه میکنه، ولی اینکه یه طلبه مثل من بیاد به راحتی بگه شیخ نفهمید اینجور گفت اونجور گفت اینا، این نشون دهنده اینه که خود من نفهمیدم. مرحوم شیخ خیلی دقیقه، اشکال داره ولی اشکال واضح نداره که به راحتی بشه به ایشون اشکال کرد. خیلی ها اشکال گرفتن، تعلیقه زدن، بعد یه نسل بعد اومدن به اون اشکال پاسخ دادن. حالا اینجا مراد ما اینه، اینم در نظر بگیرید مرحوم شیخ یه چشمش نابینا بوده یه چشمش هم ضعیف بوده. حالا با یه چشم نابینا و یه چشم ضعیف مطالعه کردن ببینید چقدر سخته. لذا ایشون تو نقل قولها خیلی موقع ها اعتماد میکنه به نقل دیگران، اینجور نیست که بتونه بره منابع اصلی رو ببینه. هم اینکه اون زمان کتاب کمتر از حالا دم دسترس بوده، مثلا نبوده یه نرم افزار داشته باشید همه کتابا باشه، هم اینکه خدمتتون عرض بشه امکان مطالعه خیلی زیاد و مراجعات زیاد نبوده دیگه. لذا اگر یه قولی رو از یه جایی نقل می‌کرده خیلی مقید نبوده بره اصلش رو تو منبع ببینه. این نقل قولا، حکایت‌ها گاهی موقع باعث میشه که یه برداشت ناسوابی هم اتفاق بیفته. حالا بگذارید. و اما روایت الاولى فهیا و این کانت ظاهرتا فی ما یتعلق بالاموال لکن یحتمل. روایت دوم و سوم و چهارم رو که گذاشتیم کنار، گفتیم ربطی به بیع قبلی نداره. روایت اولم هرچند که ظاهر است در آنچه که متعلق به امواله، ظاهرتون فی ما یتعلق بالاموال به قرینه کلمه سهت که به معنای مال حرامه، پس روایت اول نمیخواد بگه مشاور خیانت در مشاوره حرامه، میخواد بگه اون مالی که به دست آوردی حرامه، پس بی ربط به ما نحن فیه نیست. روایت اول هرچند که ظاهر است در آنچه که متعلق به اموال است، لکن درش سه احتمال وجود داره. احتمال شماره یک، بزنید یک، یحتمل حین ازن ان یراد کون القابنه به منزلت آکل سهت فی استحقاق العقاب علی اصل العمل و الخدیعه فی اخذ المال. احتمال داره که اینجا مراد حرمت تکلیفی باشه، یعنی میخوایم بگیم که آقا آکل سهت، کسی که مال حرام میخوره، مال مردم میخوره، ربا خوره، چطور کارش حرامه؟ قابن هم کارش حرامه، اصل عملش حرامه، نه اینکه پولی که گرفته حرام باشه. پس دلالت بر حرمت تکلیفی داره. محتمل است که اراده شده باشد که قابن به منزله آکل سهته، به منزله حرام خوره. در چی؟ در استحقاق عقاب بر اصل عمل، نه اینکه مالی که به دست آورده اصل عملش شبیه حرام خور که عملش حرامه، او هم اصل عملش که فریب دادنه حرامه. اصل عملش چیه؟ خدیعت فی اخذ المال، فریب دادن در گرفتن مال هست. این از این. و یحتمل معنای دوم، شماره دو بزنید، و یحتمل ان یراد کون المقدار الذی یأخذه زائدا علی ما یستحقه به منزلت سهت فی الحرمه و الزمان. محتمل است که اراده شده باشد که اون مقداری که اخذ کرده بیش از آنچه را که استحقاق دارد، 2 میلیون رو فروخته 8 میلیون، مال 2 میلیونی رو، اون 8 میلیونی که اخذ کرده، اون مقداری که زائدا اخذ کرده، این به منزله سهت هست در حرمت و در زمان. خب این باز خیار قبل رو ثابت نکرد، چون داره میگه اگه مال 2 میلیونی رو 8 میلیون دادی، 8 میلیون رو باید پس بدی، نه اینکه کل بی رو بتونیم فسخ کنیم کل 10 میلیون رو پس بدیم. اینم پس هیچ. احتمال سوم، و یحتمل ارادت و کون مجموع العوض المشتمل علی الزیاده به منزلت سهت فی تحریم الاکل، البته فی صورت خاصه. محتمل است که اراده شده باشه که کل مجموع عوض، یعنی کل 10 میلیون که مشتمل بر زیادت هست، این به منزله سهت هست در حرمت اکل، البته نه همه جا، در یه صورت خاصه. کجا؟ اون صورت خاصه کجاست؟ وحیت طلاع المغبون و ردهی و رد للمعاملت المغبون فیها. اون صورت خاصه جاییست که مغبون مطلع بشه معامله رو رد کنه. پس شما اگر به قبلی انجام دادی 10 میلیون گرفتی، دو حالت داره، یا مغبون امضا میکند میگه راضیم حلاله، یا رد میکنه کلش حرامه باید کلش رو پس بدی. این شد خیار قبل، این شد اون چیزی که ما در صددش هستیم. بعد میفرمان که ولا ریب ان الحمل علی احد الاولین اولا، شکی نیست که حمل بر یکی از دو تا معنای اول اولا هست. چرا حمل بر یکی از دو معنای اول اولا هست؟ ایشون توضیح ندادن، ما توضیح میدیم. چون اولا معنای اول از همش بهتره. چرا؟ چون این روایت قبن المسترسل سهتون در اداد روایات قبن المؤمن حرامونه. وقتی اونا خدمتون عرض بشه حرمت تکلیفی رو بیان میکنن، اینم که سیاق شبیه اوناست ظهور داره در همون معنای حرمت تکلیفی. چی؟ خب بنویسید. ببخشید گاهی موقع دیگه کنترل از دستمون در میاد. میفرمان که همچون این روایت در اداد سایر روایاتیه که ذکر شد و اون روایات داله بر حرمت تکلیفی بودن، این روایت هم ظاهرش اینه که مثل همونها در مقام بیان حرمت تکلیفی است. این از این. حالا اگر اینو نپذیریم، معنای دوم از سوم بهتره. چرا؟ چون در معنای سوم ما مقید کردیم به یه صورت خاصه، گفتیم کل پول حرامه در یه صورت، در جایی که مشتری رد کند. این قیدو از کجا آوردید؟ روایت که قید نداشت. روایت گفت قبن المسترسله سهتون، نگفت قبن المسترسله سهتون اگر مشتری رد کند. پس این قید شما اضافه کردید. تو معنای دوم این قید اضافی نبود، پس معنای دوم نسبت به سوم بهتره. خلاصه معنای سوم مدعا رو ثابت میکنه، ولی هم معنای اول هم دوم اولای از معنای سوم هستن، اصلا به فرض که همشون هم مساوی باشن، گیرن که هیچ کدوم اولویت نداشته باشن. میفرمان که ولا اقل من المساوات للثالث، لا اقل این که معنای اول دوم کم از معنای سوم ندارن، مساوی با معنای سوم هستن. بالاخره روایت ظهور در معنای سوم نداره، فلا دلالته، پس دلالتی نیست برای روایت. چون وقتی چند تا احتمال در معنای یک حدیث وجود داشت، شما نمیتونید به اون استدلال کنید. تمام شد جناب شیخ. پس ما چیکار کنیم؟ بالاخره خیار قبن رو بپذیریم یا نه؟ میفرمان چرا بپذیرید دیگه. حالا فل عمدت و فل مسئله الاجماع المحکی المعتزد به شهرت المحققه. عمد دلیل در مسئله اجماع محکی هست، یعنی اجماع منقول هست، البته اجماع منقولی که تقویت شده با شهرت محققه. یعنی اینجور نیست که ادعای اجماع کرده باشن ما بریم نگاه کنیم ببینیم اختلافی مسئله. ما هم رفتیم دیدیم که ولو اجماع رو ما تحصیل نکردیم، ولی دیدیم مسئله مشهور مشهور این فتوا رو دادن. پس این ادعای اجماع دور از آبادی نیست و قابل پذیرشه. و همچنین باشه به همون عدم خلاف شما از کجا میدونید؟ حکایت شده. علم دارید بهش؟ علم نداریم که. پس باید تقویتش کنیم. و حدیث و نفی ضرر به نسبت الى خصوص الممتنع عن بذل تفاوت. همچنین حدیث نفی و ضرر هم دلالت بر مدعا دارد، البته به نسبت به خصوص کسی که امتناع میکنه از بذل تفاوت. یعنی کسی که بهش گفتیم که ما میخوایم فسخ کنیم، مغبون اومده گفته من میخوام فسخ کنم، مغبون گفته پول اضافی که از من گرفتی پس بده، غرامت به من بده، گفته نمیدم. اینجور جاها مغبون میتونه فسخ کنه به دلیل لازرر. پس لازرر هم در بعضی از صور مدعا رو ثابت میکنه. حالا این حدیث نفی ضرر رو اگه به رفع بخونیم، عطف بر اجماعه، عمده در مسئله اجماع هست و حدیث نفی ضرر. اگر که به جر بخونیم، عطف بر شهرته، اجماعی که تقویت شده با شهرت و با حدیث نفی ضرر. به نظرم با رفع بخونیم تناسب بیشتری داشته باشه. ثم ان تنقیح هذا المطلب يتم برسم مسائل. تنقیح این مطلب بحث خیار قبن در صورتی تمام میشه که ما چند تا مسئله رو برای شما ترسیم کنیم. مسئلتون، مسئله اولی که باید در اینجا مطرح بشه این هست که یشترتو فی هذا الخيار امران، در مورد خیار قبن یه چند تا امر شرط. امر اول اینه که مشتری علم به قبن نداشته باشه، مشتری جاهل باشه. خوب دقت کنید، این شرط رو ما اول بحث هم مطرح کردیم، گفتیم که خدعه در چه زمانی صدق میکنه؟ زمانی که مشتری جاهل باشه. اگر مشتری میدونه، یه مشتری اومده پیش شما میگه که من میخوام مثلا یه بطری آب معدنی میخوام، بطری آب معدنی چنده؟ فرض کنید 5000 تومنه. شما بهش میگید 25000 تومن. مشتری هم میگه میدونم گرون میدی ولی چاره ای ندارم، تشنمه، بیا این 25000 تومن بگیر بطریه رو بده. اینجا مشتری علم داره که کالای 5 تومانی رو داره چقدر میخره؟ 25 تومن میخره. خب با وجود علمش دیگه خیار قبن نداره، چون دیگه خدعه ای در کار نیست. معنای لغوی قبن که صدق نمیکنه، معنای اصطلاحیش هم صدق نمیکنه. چون در معنای اصطلاحی هم اگه اول بحث مراجعه کنید، قید مع جهل المشتری داشتیم. پس مشتری اگر عالم باشه، اولا که من خیار غبن نداره، ثانیا اصلا غبن بر او صدق نمیکنه، بیعش دیگه بیع غبنی نیست. این از این مثلا اختلافی درش نیست، اشکالی هم درش نیست. دلیل مطلبم اینه که خودش اقدام بر ضرر کرده، درسته که متضرر شده، ولی خودش خواسته، میخواست نخره، میخواست مال 5 تومانی رو 25 تومن نخره. این از این. مسئله دیگه این هست که این که داریم میگیم که مشتری جاهل باشه، جاهل چند تا حالت میتونه داشته باشه؟ آیا تو همه این موارد خیار غبن هست یا نیست؟ ببینید جاهل دو حالت داره. گاهی موقع ها اساسا غافله، هیچ توجهی به قیمت نداره. مثل اینکه شما وارد یک کشور بیگانه میشید، اصلا علم به قیمت ها ندارید. وقتی میرید تو مغازه یه چیزی بخرید، هر چی بگن، مثلا میرید عراق اربعین میخواید پنیر بخرید، میرید میگه چنده، حال اون بگه مثلا ربع دینار، نصف دینار، نمیدونم یک دینار، یعنی 1000 دینار، 2000، هر چی بگه، شما که خبر ندارید چنده، اصلا توجهی هم به قیمت ندارید. گاهی موقع پول دستتونه، اصلا هیچ التفاتی ندارید، آیا من دارم گرون میخرم یا ارزون میخرم. غافلا هر چی پول گفت شما صاف تقدیم میکنید میره. این یه حالتش. گاهی موقع ها التفات به قیمت دارید، توجه دارید که بالاخره قیمت ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، التفات به این که ممکنه زیادتر یا کمتر بفروشه یا به قیمت بفروشه دارید. در هر صورت گاهی موقع ها حالت سابقه شما علم، گاهی موقع ها حالت سابقه هم ندارید، جهل مثلا، یا حالت سابقه تون جهله، یعنی گاهی موقع ها میدونستید قبلا چنده، الان نمیدونید، گاهی موقع قبلا هم نمیدونستید چنده. در فرض التفات، نه در فرض غفلت، در فرض التفات گاهی موقع ها شما جاهل بسیطید، گاهی موقع ها جاهل مرکب. جاهل مرکب چیه؟ جاهل مرکب هر کس که نداند و نداند که نداند، نمیدونه، خودش هم خبر نداره که نمیدونه، در واقع قطعه به خلاف داره، در واقع قطعه به خلاف داره، یعنی شما قطع دارید که قیمت این کالایی که دارید میخرید 10 میلیون نیست، 2 میلیونه، 2 میلیون میخرید، عذر میخوام، قطع دارید به این که این قیمتش 10 میلیونه، 2 میلیون نیست، میخرید بعد معلوم میشه که 2 میلیون بوده. پس گاهی موقع ها جاهل مرکبید، یعنی نمیدانید، نمیدانیدم نمیدانید، به تعبیر دیگر قطع دارید بر خلاف واقع، قطع دارید به این که اینی که دارم میخرم 10 میلیونه. گاهی موقع ها جاهل بسیطید، نمیدونید ولی میدونید که نمیدونید، هر کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. یعنی چی؟ یعنی قیمت این موبایل رو نمیدونید، خودتونم ملتفت هستید که این قیمت این موبایل من نمیدونم چنده، ممکنه ارزون باشه، ممکنه گرونتر باشه، ممکنه به همین قیمتی باشه که دارم میخرم. اینم خودش باز سه حالت داره. گاهی موقع ها زن دارید به این که من دارم به قیمت درست میخرم، زن دارید به این که اگه دارن این موبایل رو به من میفروشن، من نمیدونم، شاید 2 میلیون باشه، ولی 80% این قیمتش همون 10 میلیونه. گاهی موقع ها شک دارید، گاهی موقع هم زن دارید که دارم این موبایل رو گرونتر میخرم، موبایل 2 میلیونه، من دارم 10 میلیون میخرم. پس سه حالت شد. گاهی موقع ها زن به این دارید که دارید درست میخرید، گاهی شک دارید، گاهی زن به این دارید که دارید اشتباه میخرید. ایشون میفرمان که فرقی بین همه این صور نیست، در همه این صور همین که علم نداریم، همین که علم نداریم کفایت میکنه در این که خیار غبن صدق بکنه، جاری بشه، چه مرکب باشه، چه بسیط باشه، چه با ظن به خلاف باشه، چه با ظن به صحت باشه، چه با شک باشه، همش غبنه. البته تو دو تا صورت آخری یه جای نزاع و اختلافی باقی میمونه. کجا؟ اون جایی که من ملتفت به قیمت هستم، خب جهل بسیطم دارم. یعنی چی جهل بسیط دارم؟ یعنی شک دارم، احتمال میدم که قیمت بالاتر یا پایینتر باشه، و ظن به این دارم که دارم اشتباه میخرم، دارم گرون میخرم، یا لااقل شک دارم. ببین دو صورت رو ما میخوایم درش اشکال کنیم. یک، اونجایی که من این موبایل رو رفتم بازار دارم 10 میلیون میخرم، ولی احتمال 70% 80% میدم این 2 میلیون بیشتر نباشه، در این حال که 70-80% احتمال میدم دارم گرون میخرم، بازم میرم اقدام میکنم میخرم. این یه صورت. یکم صورت شک، اون جایی که من نمیدونم چنده، شاید 10 میلیون باشه، شاید 2 میلیون باشه، 50 50ه. در این حال با اینکه احتمال 50% میدم که گرون داره میفروشه، میام ولش کن میرم میخرم. تو این دو صورت اینجا جای اشکال و مناقشه وجود داره. از یه طرف گفتن چنین جاهلی به منزله عالم هست. چنین جاهلی به منزله عالم هست. چرا؟ چون با وجود این که میداند که این موبایل شاید داره گرون میخره، بازم رفته خریده. پس که انهو داره مسامحه میکنه در خریدن موبایل، در دقت. یعنی که انهو داره میگه این موبایله برای من مهم نیست 2 میلیون باشه یا 10 میلیون، من 10 میلیون میدم میخرم. کسی که ظن به این داره که این موبایل 2 میلیونه، داره 8 میلیون میخره، در واقع داره مسامحه میکنه، میگه من برام مهم نیست 2 میلیون باشه یا 10 میلیون، میخوام 10 میلیونه رو بدم بخرم. این به منزله یا کسی است که علم به قیمت داره. همچنان که عالم اگر بخره میگن خودت اقدام کردی بر قبل، اینجا به این آدمی که ظن به این داره که مغبونه بازم میره میخره، میگن تو خودت اقدام کردی بر قبل. به آدمی که شک در قیمت داره میگن خودت اقدام کردی، وقتی شک داشتی که این 2 میلیونه یا 10 میلیون، رفتی 10 میلیون پول دادی، خودت رفتی باعث شدی، خب نمیخریدی. همین که احتمال میدادی داری مغبون میشی، معلوم میشه که تو برات مهم نبود اون موقع. گفتی برام مهم نیست 2 میلیونم باشه، حاضرم 10 میلیون بدم. کسی که میگه برام مهم نیست، در واقع اقدام کرده بر قبل، لذا خیار قبل برای ثابت نیست. شاهدم میارن، شاهدشون به چیه؟ میگن که شما اگر که یک کاری رو با شک انجام بدید، عقلا شما رو ملامت میکنن، همانند کسی که با علم انجام داده. نگاه من کنید، من یه اسلحه دستمه، داخلش هم فشنگ، خودم هم میدانم، میگیرم به سمت ایشون چلیک میکنم، همه میگن ای نامرد، بی انصاف، ظالم، چرا کشتی مسلم رو؟ منو مذمت میکنن چون عالم بودم. حالا اگر که عالم نباشم ولی ظن به این دارم که در این تفنگ فشنگه، ولی مطمئن نیستم، یه احتمالم میدم نباشه، میگیرم شلیک میکنم، با وجود اینکه ظن دارم به اینکه درش فشنگه، یه 20% هم احتمال میدادم فشنگ نباشه، شلیک کردم، تیر بود، ایشون کشته شد. بازم عقلا میگن ای ظالم، ای نامرد، ای بی انصاف، چرا زدی؟ میگم علم نداشتم. میگم علم نداشتی ولی ظن که داشتی، احتمالش رو که میدادی، شک که داشتی، و چرا اقدام کردی؟ پس عقلا هم کسی که با ظن یا با شک اقدام به یک عملی میکنه، او رو مستحق مذمت میدانن. پس ما نحنفی هم همینجوره، کسی که با ظن اقدام کرده در حکم عالمه که انهو خودش اقدام کرده. این بچه اول بود. بچه دومش هم فقط یه اشاره بکنم دیگه نمیرسیم به عبارتش. بچه قول دوم اینه که بگیم نه، تو این موارد خیار قبل باقیه، خیار قبل برای جاهل باقیه، ساقط نمیشه. چرا؟ چون که ما از ادله، از اجماع و از دلیل لازرر به دست آوردیم که خیار قبل در همه موارد ثابته، فقط عالم از این عموم خارج شد، بقیه موارد در عموم باقی میمونن، در عموم نفی ضرر باقی میمونن. توضیحات دیگه هم هست، با وجه اولم جواب بدیم که دیگه فرصت نمی کنیم. مسئلتون یشترت و فی هذا الخیار امران، شرط است در این خیار دو امر. الاول عدم و علم المغبونه بالقیمه، این که مغبون علم به قیمت نداشته باشه. فلو علم بالقیمه فلا خیاره، اگر علم به قیمت داشته باشه پس خیاری دیگه نیست برای او. بل لا قبنه، بلکه نه فقط حکم خیار رو نداره، بلکه موضوعش هم محقق نمیشه، اصلا قبنی در کار نیست، چون در معنای لغوی و اصطلاحی قبن جهل مشتری بود. وقتی مشتری عالم باشه اصلا معنای قبن صدق نمیکنه، موضوع قبن نیست که تا ما بخوایم بگیم حکمش میاد یا نمیاد. بل لا قبنه کما عرفته، همچنان که اول بحث خیار قبن دانستی. بلا خلاف ولا اشکال، هیچ خلاف و اشکالی هم نیست. لانه اقدم علی الضرر، خودش اقدام کرده بر ضرر. ثم ان الظاهره، پس در مورد عالم بحثی نیست، اما در مورد جاهل چی؟ میفرمان جاهل اقسامی داره. ثم ان الظاهره عدم الفرق بین کونه غافلا من القیمت بالمره او ملتفتا الیها، فرقی نیست بین اینکه غافل از قیمت باشه بالمره، یعنی اصلا توجهی نداره که این قیمت ممکنه بالاتر باشه، ممکنه پایینتر باشه، ممکنه کلا سرش بره، ممکنه نره، هیچ توجهی نداره. او ملتفتا، یا اینکه ملتفت به این نکته باشه. ولا بین کونه مسبوقا بالعلم و عدمه، فرق نداره بین اینکه قبلا علم داشته یا اصلا قبلا هم علم نداشته. و همچنین فرقی نیست بین اینکه ولا بین الجهل المرکب و البسیط، در فرض التفات فرقی بین جهل مرکب و جهل بسیط نیست. جهل مرکب یعنی قطع داره که این موبایلو که داره 10 میلیون میخره 10 میلیونه. جهل بسیط یعنی چی؟ یعنی نه قطع نداره، قیمتو نمیدونه ولی احتمالم میده که داره گرون میخره. ما از ظن به عدم زیادت و نقیصت او ظن. جهل بسیط هم سه حالت داره، گاهی موقع ها ظن به عدم زیادت داره، ظن به عدم زیادت و نقیصه داره، یعنی گمان داره که داره درست میخره، یه احتمال ضعیفی میده که اشتباه داره میخره، به کم و زیاد میخره. حالت دومش اینه که ظن به زیادت و نقیصه داره، یعنی احتمال راجح میده که داره گرون یا ارزون میخره، گرونتر داره میخره یا ارزونتر داره میفروشه، ولی یه احتمال ضعیفی هم میده که درست داره میفروشه. حالت سوم شک داره، 50-50. همه اینها با هم دیگه مساویان، اما ایشون میفرمان و یشکل و فل اخیرین، تو اون دوتا آخری کار مشکل میشه. اون دوتا آخری، اونجایی که زن دارد به اینکه داره گرونتر میخره، بازم میره میخره، یا شک داره در اینکه آیا قیمت همین 10 میلیونه یا 2 میلیون، بازم میره اقدام میکنه. یشکل فل اخیرین اذا اقدم علی المعامله بانیا علی المسامحه علی تقدیر زیاده، در جایی که بنا گذاشته، در حالی که بنا گذاشته بر مسامحه در فرض زیادت، میگه من گمان میکنم، گمان دارم، زن دارم که این موبایل 2 میلیون بیشتر نمیارزه، ولی میرم میخرم، ولی مهم نیست، 2 میلیونم بود، من 10 میلیون رو پرداخت میکنم. اینجا بانیا علی المسامحه است، میگه حتی اگه زیادترم باشه طوری نیست، بانیان علی المسامحه علی تقدیر زیادت او نقیصه. فهو کل عالم، این مثل عالمه. کل عالم یعنی چی؟ یعنی همچنان که عالم اقدام بر ضرر کرده، پس دیگه لا ضرر نمیاد ضرر رو از او دفع کنه، اینم خودش اقدام بر ضرر کرده، لا ضرر دیگه به دادش نمیرسه. بقیه عبارت هم انشاءالله جلسه بعد میخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چنان